کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما ایزراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. ادامه برنامه کتابخونی که دیباچه یا مقدمه کتاب مقالات دهخدا از دکتر محمد دبیر سیاقی هست و امروز
ادامه
میخونم من. بله، اگر صحبتی نیست اجازه بدید که من ادامه بدم مقدمه مقالات دهخدا رو.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
بله، ادامه مقدمه دکتر دبیر سیاقی در مقالات دهخدا. باری دهخدا پس از مدتی نزدیک به یک ماه از بمباردمان مجلس به اروپا تبعید می شود. مصائب او را در دیار غربت از سختی معیشت و نگرانی از معاش مادر و خواهر و برادران خردسال و اقداماتی که با یاری دیگر ایرانیان در رساندن آوای مظلومیت مردم زیر فشار استبداد به گوش جهانیان کرده است، همه را در نامه‌های سیاسی او و نیز در مقالات آقای ایرج افشار مندرج در شماره‌های خرداد تا مهر 1358 هجری شمسی مجله نگین و در کتاب نامه‌های سیاسی دهخدا می‌توان دید. مختصراً آن که آزاد مرد به سختی و ناداری افتاده در کشور بیگانه از گرسنگی نهراسید و از ناملایمات نشکوهید و از تلاش و کوشش تن نزد، آستین به ادامه نوشتن برزد و دامن همت برای نشر روزنامه بر کمر استوار ساخت و با یاری علامه مرحوم محمد قزوینی و کمک مادی و معنوی مرحوم معاذت السلطنه پیرنیا سه شماره دیگر از روزنامه سور اسرافیل را با همان قطع و شکل و سبک و روش در شهر یوردن سوئیس تهیه و در پاریس به چاپ رسانید. تاریخ اولین روزنامه دوره دوم قره محرم 1327 هجری قمری برابر با 23 ژانویه 1909 میلادی و تاریخ سومین و آخرین شماره منتشر شده آن 15 صفر 1327 هجری قمری برابر با 8 مارس 1909 میلادی است. اینجا بی‌وجه نیست گفته شود که دهخدا سردبیری روزنامه روح القدس به مدیریت سلطان العلماء خراسانی را نیز داشته و ظاهراً یک یا دو شماره از این روزنامه را در اروپا با همان اسلوب و طرح و شکل چاپ کرده است. آنویس مقاله آقای محمد گلبن، مجله آینده، سال پنجم، شماره های 7 تا 9، صفحه 490 تا 500، سال 1158 هجری شمسی. با تذکر این نکته در تأیید و تکمیل آن مقاله که میرزا علی اکبر خان قزوینی همان دهخداست، بدین دلیل که در روزنامه سور اسرافیل از شماره 15 دوره اول به بعد نیز همین عنوان را برای خود آورده است بدون کلمه دهخدا. ادامه متن. دهخدا از اروپا به استانبول می رود و آنجا با مساعدت گروهی از ایرانیان روزنامه هفتگی به فارسی به نام سروش نشر می کند و مقالاتی در بسیاری از شماره های آن می نویسد. تاریخ اولین شماره سروش چهارشنبه دوازدهم جمادی الآخر 1327 هجری قمری برابر با 30 حزیران 1909 میلادی و تاریخ چهاردهمین شماره منتشر شده آن دهم ذی‌قعده 1327 هجری قمری برابر با 23 تشرین ثانی 1909 میلادی است. بعد از فتح تهران به دست مجاهدان و خلع محمد علی شاه از سلطنت، ده خدا از کرمان و تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب می شود و به استدعای احرار مشروطه به ایران باز می آید و روز یک شنبه 11 محرم 1328 هجری قمری وارد تهران می شود. در فاصله ورود به تهران تا آغاز جنگ جهانی اول، به خدا گذشته از سمت نمایندگی مجلس به تحریر مقالات سیاسی و انتقادی می پردازد. در روزنامه مجلس به مدیری مرحوم طباطبایی و روزنامه آفتاب به مدیریت سید یحیی رشدی ملقب به ناصر الاسلام و روزنامه شورا به مدیری ه. عبدالوهابزاده و روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک و روزنامه پیکار به مدیری کمالی و غیره. اینجا برای رفع شبهه به مطلبی باید اشاره بکنم و آن اینکه چند ماه پس از ورود ده خدا به تهران، روزنامه‌ای با نام سروش در تهران که شماره اول آن تاریخ 23 ذی‌قعده 1328 هجری قمری دارد منتشر می شود که اگر مرحوم ده خدا خود در ایجاد آن دخالت مستقیم و یا در نشر آن مسئولیتی به عهده نداشته، بدون تردید عامل مهم ایجاد آن بوده و در آن نفوذ بسیار داشته است. پانویس از مقاله آقای دکتر رضوانی، استاد دانشگاه تهران، مجله آینده، سال پنجم، شماره 7-9، صفحات 501-508. ادامه متن. در شماره 7 این روزنامه به مشترکان خود بشارت می‌دهد که نامه سروش از آن شماره به بعد دارای مقاله‌ای با عنوان چرند پرند بر حسب اجازه مرشد خواهد بود. عنوان این مقالات یعنی چرند پرند سبب شده است که برخی آنها را از ده خدا بدانند. اما بی هیچ تردیدی و به قول معروف با ضرس قاطع می توان نظر داد که مقالات مذکور که در شماره های 7 و 8 و 13 مجله سروش تهران آمده است، ریخته قلم ده خدا نیست. زیرا گذشته از آن که ذکر عبارت به اذن مرشد در ذیل عنوان مقاله خود می رساند که نویسنده ده خدا نیست و نوشته از کسی است که ده خدا مبتکر مقالات چرند پرند اصلی را مرشد و پیشوای خود می داند. اصولاً مقالات ده خدا با طرحی مقالات ده خدا بافتی و طرحی خاص دارد و به کلی ممتاز از نوشته دیگران است و در تار و پودی از طنز و مثل و لغات ادبی و عامیانه همیشه هدف مشخصی را در هر مقاله دنبال می کند، در حالی که 3 مقاله چرند پرند مندرج در سروش تهران از چنین هنرها خالی است. عباراتش سست و طنزهایش خنک است و نویسنده آن نیز بیشک نوخاسته و نوپاست و اگر سخن به درازا کشیده نمی آمد، تمام یا قسمتی از یکی از 3 مقاله را درج می کردیم تا خوانندگان گرامی خود دریابند که تفاوت میان سخن این نویسنده با ده خدا از زمین تا آسمان است. نویسنده این مقالات را از منابع دیگر نتوانستیم بشناسیم که کیست، اما هر که هست نخستین کس است که در مقام پیروی از روش ده خدا برآمده است. همچنان که در دوران پس از جنگ جهانی دوم نیز مرحوم رضا گنجه‌ای در روزنامه بابا شمل بر همین راه رفته است، اما او با فروتنی در سرمقاله شماره نخستین خود به پیشکسوتی و مرشدیت ده خدا اشاره کرده و به حق کاری با ارج تر از مقالات سروش تهران در طنز پردازی صورت داده است. چندی بعد از نشر روزنامه سروش تهران، روزنامه دیگری در تهران به مدیریت مرحوم مدبر الممالک هرندی منتشر می شود با نام ایران کنونی. پانویس: این روزنامه را با روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم یقی کیان نباید اشتباه کرد. مرحوم صدر هاشمی در تعریف جراید و مجلات ایران به این روزنامه اشاره نکرده است. ادامه متن. نخستین شماره این روزنامه تاریخ سه‌شنبه 28 محرم 1331 هجری قمری برابر 17 جدی 1290 هجری شمسی و 7 ژانویه 1913 میلادی دارد و ده خدا از شماره چهارم به بعد در آن دارای مقالاتی پرمغز و عمیق است با همان عنوان معهود چرند برند. در مقاله شماره پنجم عنوان فرعی یتیم شاد کنک را افزوده است. در شماره ششم مقاله ندارد، اما از شماره هفتم یا هشتم به بعد تحت همان عنوان اصلی چرند برند طرح سلسله مقالاتی را با عنوان فرعی مجمع الامثال ده خدا، مجمع الامثال دخو ریخته است بر مبنای امثال فارسی. بدین توضیح که آغاز هر مثلی را که مطلوب بوده نقل کرده و دنباله آن را به عباراتی طنزآمیز متضمن نقد اعمال ناروای زورمندان و باز گفتن رنج‌های دردمندان و رسوا کردن غاصبان و بیدار ساختن محرومان مبدل گردانیده است. این سلسله مقالات نوآوری دیگری دارد که از میان آثار انتقادی و طنزآلود دهخدا با این صفت ممتاز شده است. این مقالات در شماره هفتم یا هشتم و نهم و احتمالاً دهم و یازدهم و باز احتمالاً در شماره دوازدهم ایران کنونی دنبال شده است. پانویس: شماره هفتم و هشتم و دهم و نیز دوازدهم را نگارنده در اختیار ندارد و جایی نیز سراغ نکرده است. شماره های اول تا ششم آن را دوست دانشمند آقای دکتر رضوانی دارند و شماره های نهم و یازدهم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود و اطلاع نگارنده بر بودن دنباله مقالات در شماره هایی که نداریم از راه روزنامه شفق سرخ قدیم است. ادامه متن. مقالات مندرج در روزنامه ایران کنونی بار دیگر در شماره های اول تا پنجم و هفتم و هشتم روزنامه شفق سرخ قدیم که به ترتیب تاریخ نشر آنها پنج شنبه یازدهم و یک شنبه چهاردهم و سه شنبه شانزدهم و یک شنبه 21 و یک شنبه 28 و سه شنبه 30 اوت 1300 هجری شمسی برابر با 2 تا 21 رجب 1340 هجری قمری و 2 تا 21 مارس 1922 میلادی است چاپ شده است و ظاهراً این تکرارها که خوشبختانه ما را به قسمتی از مجمع الامثال دخو دسترسی می دهد از آن سبب صورت گرفته است که مقامات حاکم وقت که تأثیر عمیق مقالات چرند پرند و سخنان از جان نویسنده برخواسته و با جان مردم محروم آمیخته را خود به چشم دیده یا به گوش شنیده بودند از نویسنده آن خواسته بودند که تحریر آن سنخ مقالات را از سر گیرد. پانویس: اطلاع بر این نکته را مرهون دوست دانشمند آقای دکتر اسماعیل رضوانی هستم. ادامه متن. و ده خدا که هرگز چیزی جز به پیروی از نیت انسانی و خواست دل خیش در این گونه مسائل ننوشته بود، خاصه با توجه به محیط جدید سیاسی که تناسب و اقتضایی در آن برای خلق مضامین جدید و دقایق تازه نمی‌دیده، از تحریر مقالات نو تن زده و با تجدید مقالات قدیم خواسته است از خود رفع تکلیف کرده باشد. پانویز چند نمونه از مجمع الامثال دخو در کتاب منتخبات مرحوم ضیاء هشت‌رودی نقل شده است، ظاهراً از روزنامه شفق سرخ قدیم. ادامه متن: در ایام جنگ جهانی اول و مهاجرت آزادی خواهان، به خدا در یکی از قرای بختیاری منزوی می گردد و آنجاست که پایه تهیه مطالب کتاب امثال و حکم ده خدا و نیز لغتنامه ده خدا را می ریزد. و چون جنگ به پایان می رسد و به تهران باز می گردد، به مطالعه متون منظوم و منصور فارسی و استخراج امثال و لغات می پردازد و به شرحی که در مقدمه کتاب گزیده امثال و حکم که همین روزها نشر شده است گفته ایم، 4 مجلد کتاب مذکور را در فاصله سالهای 1308 تا 1311 هجری شمسی در 2076 صفحه متن و 180 صفحه فهارس با تقریباً 30,000 عنوان مثلی و حکمی و زبانزدی و اصطلاحی و کنایه‌ای و نزدیک 10,000 مثل و حکمت و کنایه و اصطلاح که به عنوان نظیر و مرادف آمده و با حدود 12,000 مورد استنادی به شعر شاعران یا نوشته نویسندگان معتبر فارسی تدوین و طبع و نشر می کند و یادداشت‌های لغتنامه و لغات استخراج شده از متون را که مقارن و به دنبال این کار خود با یاری برخی از فضلای کشور تهیه دیده بود، آماده تنظیم و تألیف می سازد که پس از تصویب قانونی از مجلس شورای ملی دایر به لزوم چاپ آن سال 1324 هجری شمسی، توسط خود مجلس قسمتی از آن در حیات خود ده خدا، یعنی در فاصله سالهای 1324 تا 1334 هجری شمسی تنظیم و چاپ می شود و بقیه را همکاران و دستیاران ایشان بر طبق وصیتی که کرده بود در سالهای بعد تألیف و تنظیم و طبع کردند و همکنون لغتنامه ده خدا، این اثر جاودانه زبان فارسی پس از شاهنامه فردوسی، در بیش از 26,000 صفحه با قطع رحلی سه ستونی، پشتوانه قوی زبان و سرمایه عظیم فرهنگی ماست. کارهای جنبی ده خدا که همراه و همزمان استخراج مطالب و لغات امثال و حکم و لغتنامه و تدوین و طبع آنها صورت گرفته است، همچون تصحیح دیوانهای ناصر خسرو و منوچهری و فرخی و سید حسن غزنوی و سوزنی و ترجمه آثاری از زبان فرانسه به فارسی و تهیه لغتنامه‌ای فرانسه به فارسی با معادلها و مترادفات بسیار و یافتن صورت صحیح بسیاری از واژه‌ها در متون ادبی، با آن ذوق سرشار و شم قوی که گاه نامی جز الهام و اعجاز ندارد و تصحیح کتاب‌های لغت چون لغتنامه اسدی و صحاف الفرس و تحریر حاشیه و توضیح بر بسیاری از کتب منظوم و منصور فارسی و عربی، خود جلوه‌های دیگری از فضل و فضیلت و کار و کوشش خالصانه ده خدا به شمار تواند آمد که به اختصار از آنها یاد کردیم.